ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. چهارشنبه 22 اسفند ماه 1397 برابر با 13 مارس 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با روزبه بلحری همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام بر شنوندگان گرامی. سیگال مندلکر، معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، با تایید خبر تشکیل یک نهاد مالی ویژه در این وزارتخانه اعلام کرد که این نهاد نظارت بر فعالیت‌های مالی ایران را بر عهده خواهد داشت. وی روز سه‌شنبه در این باره گفت که در نهاد تحت نظر او واحدی به نام واحد ترکیبی مسائل مالی ایران تشکیل شده است تا با جمع‌آوری اطلاعات در مورد ایران راه‌های تازه‌ای برای مقابله با تهران پیدا کند. سیگال مندلکر همچنین تاکید کرد که دولت آمریکا به مسیر فعلی خود در وارد کردن فشارهای حداکثری بر ایران ادامه خواهد داد. دولت آمریکا اردیبهشت سال جاری از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریم‌های تعلیق شده علیه تهران را نیز دوباره اجرایی کرد. نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، برای انتخابات میاندوره‌ای پارلمان لبنان درخواست نامزدی کرد. روزنامه الحیات روز سه‌شنبه گزارش داد که نزار زکا با نوشتن نامه‌ای از داخل زندان این درخواست خود را مطرح کرده است. بنابر این گزارش، خواهر نزار زکا ریاست کمپین انتخاباتی او را بر عهده خواهد داشت و قرار است هفته آینده نشستی خبری در این باره برگزار کند. نزار زکا که اقامت دائمی آمریکا را نیز دارد، به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده است. او از شهریور سال 94 در زندان اوین به سر می‌برد و درخواست مقام‌های لبنانی و آمریکایی برای آزادی او تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه در سومین روز سفر خود به عراق با آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه در نجف دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه، و ایرج مسجدی، سفیر ایران در بغداد، نیز حسن روحانی را در این دیدار همراهی کردند. این دیدار یک روز پس از آن انجام شد که پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران روز سه‌شنبه با حذف ویدئویی درباره پیامدهای دیدار حسن روحانی با آیت الله سیستانی اعلام کرد که این ویدئو به اشتباه منتشر شده بود. در این ویدئو به نقل از تحلیلگران نوشته شده بود که دیدار حسن روحانی با آیت الله سیستانی پیام‌های قدرتمند برای مقام‌های ایران، عراق و آمریکا خواهد داشت. اتحادیه اروپا و شمار دیگری از کشورها پرواز هواپیماهای بوئینگ 737 مکس 8 را متوقف کردند. این تصمیم در پی دو حادثه سقوط این نوع از بوئینگ در یک سال گذشته اتخاذ شد. در پی سقوط بوئینگ 737 مکس 8 متعلق به خطوط هوایی اتیوپی در روز یکشنبه، همه 157 سرنشین آن جان خود را از دست دادند. سال گذشته نیز حادثه مشابهی برای همین نوع بوئینگ در خطوط هواپیمایی اندونزی اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن 189 سرنشین آن شد. ارزش سهام بوئینگ طی روزهای گذشته حدود 10% افت کرده است. و محمود آموزگار، رئیس کارگروه صیانت از حقوق ناشران، روز چهارشنبه دستگیری فردی به اتهام قاچاق کتاب در ایران خبر داد. وی فرد بازداشت شده را متهم اصلی شبکه نشر و توزیع غیرقانونی کتاب در ایران معرفی کرد. محمود آموزگار به خبرگزاری ایرنا گفت که متهم کتاب‌های پرفروش ناشران را بدون مجوز چاپ می‌کرد و به فروش می‌رساند و این اقدام در مورد کتاب‌های منتشر شده در خارج از ایران نیز صورت می‌گرفت. به گفته سعید میرجلالی، دبیر کارگروه صیانت از حقوق ناشران، متهم 700 هزار جلد کتاب را در سوله انبار کرده بود که ارزش مالی آنها بین 15 تا 20 میلیارد تومان است. وحید جان،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از روزبه بلحری شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. رئیس جمهوری آمریکا وضعیت اضطراری ملی علیه ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. دیدار رئیس جمهوری ایران با آیت الله علی سیستانی در عراق.
دیدار آقای روحانی از عراق و به دنبال اون دیدارشون از آیت الله سیستانی برای آقای روحانی یک دیدار پرمعنی بوده.
واکنش وزیر دفاع ایران به گفته های بنیامین نتانیاهو در مورد مقابله دریایی با قاچاق نفت ایران.
بیشتر این صحبت های بنیامین نتانیاهو بعد سیاسی داره و مصرف داخلی داره.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. معاون امور تروریست و اطلاعات مالی خزانه‌داری ایالات متحده میگوید این معاونت یک واحد ترکیبی جدید تشکیل داده تا مسائل مالی ایران را بررسی کند، اطلاعات در مورد ایران را افزایش داد و همچنین اطلاعات تازه‌ای برای مقابله با تهران پیدا کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
سیگال مندلکر معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری ایالات متحده میگوید این نهاد یک واحد ترکیبی تشکیل داده است تا مسائل مالی ایران را بررسی کند، اطلاعات در مورد ایران را افزایش دهد و راه‌های تازه‌ای برای مقابله با تهران پیدا کند. خانم مندلکر روز 21 اسفند در نشستی با یکی از کمیته‌های فرعی مجلس نمایندگان با اشاره به فعالیت‌های معاونتش ایران را در کنار کره شمالی، روسیه، داعش، پول مجازی و مسائل مربوط به حقوق بشر و فساد مالی یکی از اولویت‌های معاونت امور تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری آمریکا معرفی کرده است. او تأکید می‌کند که در این شش حوزه کارشناسان این سازمان با یکدیگر همکاری تنگاتنگ خواهند داشت تا متناسب با توان اجرایی و امکانات آمریکا اهداف استراتژیک بیشتری را محقق کنند. به گفته خانم مندلکر، واحد ترکیبی ایران قرار است اطلاعاتی درباره فعالیت‌های مخرب ایران جمع‌آوری کند و راه‌های تازه‌ای نیز برای اقدام علیه ایران و بازیگران غیرقانونی مورد حمایت ایران بیابد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر امور بین‌الملل می‌گوید با توجه به گزارش سه‌شنبه شب، آمریکا در حال حاضر در قبال ایران پیگیر شش هدف است.
نکته اول این که فشار بذارن به این که ایران نتونه نفتش رو بفروشه یا نفت ایران در تولیدش در حد صفر بشه. دیدار آقای پومپئو دیروز هم با مقامات کمپانی نفتی در همین راست است. نکته دوم این که سطح محاصره رو افزایش بدن و هر امکانی که ایران بتونه مبادلات بانکی انجام بده، کالا وارد کنه یا بخواد به هر وضعیت اقتصادیش رو در حد بقا و آرام نگه داشتن فضا به دست بیاره، اون رو هم از بین ببرن. چهارم، از هر شخص سومی، صاحبان کشتی، بانکی، تجاری یا هر جایی که بتونن به ایران مبادله داشته باشن، اینها رو باشون برخورد کنن. عنصر بعدی، این گروه ویژه ممکنه میخواد علیه اینستکس هم اقدام کنه، یعنی تو خونساسازی اینستکس هم تو کار این گروه ویژه خواهد بود. و ششم، جمع‌آوری اطلاعات مالی، بانکی و هر نوع اطلاعاتی که کمک میتونه بکنه با راستا در برای آمریکا، در حقیقت یک نوع تلاش برای تغییر نظام از راه محاصره اقتصادی رو میشه گفت کل این پروژه است. و اینم باز تا دو ماه قبل از انتخابات آمریکا به نتیجه برسه که آقای ترامپ بتونه استفاده تبلیغاتش.
یکی از اهدافی که علیرضا نامور حقیقی به آن اشاره کرده مسئله اینستکس یا همان ابزار حمایتی مبادلات تجاری است و تلاش آمریکا برای خنثی‌سازی این سازوکار که در واقع اقدام حمایتی اتحادیه اروپا از ایران است. در گزارش سه‌شنبه شب خانم مندلکر به ناکامی ایران در تصویب قوانین بین‌المللی مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز اشاره شده است و این نکته که هر کس در پی دور زدن تحریم‌های آمریکا باشد خود را با خطر شدیدی روبرو می‌کند. و نقش اینستکس در این میان کمک اتحادیه اروپا به ایران است که به دور از سیستم مالی آمریکا بتواند همچنان با برخی از کشورهای اروپایی داد و ستد بکند. اما اینستکس در خود ایران نیز نظیر لوایح پالرمو و سی اف تی مخالفانی دارد. مهرداد عمادی اقتصاددان مقیم بریتانیا از این مخالفت ها میگوید.
حتی کسانی که یعنی افرادی که با نصف نام اینها مقاومت و مبارزه و ایجاد تنش کردن در مورد پالرمو و اف ای تی اف، همونها در مورد این سازگار پرداخت در حال ایجاد تنش هستند. اینها در نگاه من اینها هیچ کدوم از هم جدا نیستند. این یک سه گوشه یک مثلثیه که این مثلث در حقیقت تمام اقتصاد ایران رو در داخل خودش حبس کرده، زندانی کرده، گروگان گرفته و هر فشار، هر تلاشی که برای باز کردن روزنه ای برای بیرون آوردن اقتصاد ایران از این گروگان گیری و از این حبس هست، با بیشترین و خشنترین عکس العمل چنان که دیدیم ما در این مدت روبرو شده و روبرو خواهد شد.
در گزارش سه‌شنبه شب معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری آمریکا، ایران پیش قدم ترین دولت در حمایت از تروریسم معرفی شده و تاکید شده است که آمریکا در تلاش برای اعمال شدیدترین فشارهای اقتصادی است تا این گونه با فعالیت‌های تروریستی، فعالیت‌های بی‌ثبات کننده منطقه‌ای و برنامه گسترش تسلیحاتی ایران مقابله کند. فعالیت‌های بانک مرکزی ایران، اعزام سربازان کودک به سوریه، تامین نفت برای دولت اسد و تامین مالی سپاه قدس پاسداران، حزب الله و حماس و همچنین استفاده از صنعت هواپیمایی تجاری برای فعالیت‌های غیرقانونی همگی از جمله موارد دیگری است که در این گزارش فهرست شده است. دولت دونالد ترامپ در بهار گذشته از توافق اتمی شکل گرفته در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما با ایران خارج شد. تحریم‌ها علیه ایران را دوباره اجرایی کرد. نهادها، سازمان‌ها و افراد تازه ایرانی به فهرست تحریمی‌ها افزود. دولت جمهوری اسلامی خروج آمریکا از برجام را عملی غیرقانونی نامیده است و همواره اتهام‌های واشنگتن در مورد حمایت از تروریسم را بی اساس و بی اعتبار توصیف می‌کند.
این صدا صدای رادیو فردا است.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با صدور بیانیه قانون وضعیت اضطراری ملی علیه ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این قانون که تجارت شرکت‌های آمریکایی با ایران را محدود می‌کند در سال 1995 برای نخستین بار به اجرا گذاشته شد و تاکنون تمام رؤسای جمهوری ایالات متحده آن را تمدید کردند. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
بر اساس بیانیه کاخ سفید واشنگتن، دونالد ترامپ در نامه خود نوشته که مصمم است با تمدید وضعیت اضطراری ملی، تحریم‌های گسترده‌ای که به گفته او در پاسخ به تهدید ایران برقرار شده اند حفظ شود. آقای ترامپ ایران را یک تهدید جدی خوانده و گفته است دولت او 10 ماه پیش از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران خارج شد و تحریم‌های تازه‌ای علیه تهران برقرار کرد. دونالد ترامپ ادامه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و نیز حمایت آن از گروه‌های تروریستی را تهدیدی فوق‌العاده جدی علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا خوانده است. به دنبال حمله دانشجویان گروه موسوم به خط امام به سفارت آمریکا، اشغال آن و به گروگان گرفتن کارکنان آن، جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا تحریم‌های علیه ایران وضع کرد. اما نخستین بار در سال 1995 میلادی و در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون وضعیت اضطراری ملی علیه ایران اعلام شد. آقای کلینتون در فرمان اولیه تحریم علیه ایران همکاری تجاری آمریکا با صنایع نفت و گاز ایران را ممنوع و 2 ماه بعد نیز آن را مشمول هر نوع تجارت با ایران کرد. کنگره آمریکا نیز در سال 1995 قانون تحریم‌های دوگانه علیه ایران و لیبی را تصویب کرد که برای نخستین بار به شرکت‌های خارجی هشدار داده شد که سرمایه‌گذاری بیش از 20 میلیون دلاری آنها در این دو کشور با مجازات روبرو خواهد شد. پیشنویس این قانون از سوی سناتور آلفونزو داماتو پیشنهاد شده بود و به این دلیل به قانون داماتو یا ایلسا شهرت یافت. اما در سال 2006 میلادی در پی خروج لیبی از تحریم‌ها این قانون به آیسا تغییر نام یافت که تا به امروز تنها شامل ایران می شود. بیل کلینتون تا آخر دوران ریاست جمهوریش و پس از او جورج بوش و باراک اوباما هر یک در 8 سال ریاست جمهوریشان وضعیت اضطراری ملی در ارتباط با ایران را تمدید کردند. پس از آنکه برجام در سال 2015 اجرایی شد، کاخ سفید وضعیت اضطراری ملی علیه ایران را تمدید کرد و قانون آیسا نیز در پاییز سال 2016 با اکثریتی چشمگیر در هر دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا و این بار به مدت 10 سال تمدید شد. ایران اصرار داشت که در پی دستیابی به توافق هسته‌ای غیر از تحریم‌هایی که بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران اعمال شده بودند، تحریم‌های آمریکا نیز لغو شوند، اما این اتفاق رخ نداد.
رئیس جمهوری آمریکا وضعیت اضطراری ملی علیه ایران را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. گزارش جمشید زند را می‌شنیدید.
ما تحریم ها رو تحمل کردیم، این هم بلا چیستیم، پولا اومد یک قرون تجیب ملت نه، برای هیچ اثری هم برای اقتصاد مردم نداشت.
یه پیام داشتم برای آقای خامنه ای، خواستم بگم مرد حسابی، به اسم ناخدا و کشتیبان این مملکت رو آوردی به اینجا، جنگ بدر و خندق و انواع و اقسام جنگ های صدر اسلام رو رد کردی، حالا آوردی تو جنگ اقتصادی، رها میکنی و فرماندهی رو میدی دست روحانی، ما به کی اعتماد کردیم؟
این 6 میلیارد یورویی که در پتروشیمی اختلاس شده رو من به 82 میلیون جمعیت ایران تقسیم کردم، هر نفری سهمش 73 یورو میشه، یعنی معادل 1 میلیون تومان. اینم از بصیرت آقای خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی که میخوان در جهان اسلام به عنوان پاکترین و پیشرفته ترین نظام اسلامی تمدن جدید اسلامی وجود بیارن.
عمده دلیل تمام مشکلات چای نفته. تا زمانی که ما وابسته به چای نفت هستیم و قرار نیست از طریق تجارت، از طریق جذب توریست، از طریق یک بازرگانی درست حسابی و صحیح پول در بیاریم، وابسته هستیم به همین منابع طبیعی که داخل داریم و اینها رو میخوریم تا آخرش هم قرار بخوریم، هیچ نیازی نمیداریم تغییر رویه بدیم.
اینا همه از پس لرزه های دشمنی با آمریکا است. کمبود پروتئین، کمبود گوشت و خیلی از کالاهای اساسی دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 3 روز سفرش به عراق به دیدار آیت الله علی سیستانی، بزرگترین مرجع شیعه در عراق رفت. پیرامون این دیدار حواشی متعدد ایجاد شده. پایگاه اطلاع رسانی دولت روز سه‌شنبه ویدئویی منتشر کرد که در آن از قول برخی تحلیلگران دیدار حسن روحانی و آیت الله سیستانی را واجد 3 پیام توصیف کرده بود. اول، برای مسئولان عراقی که بدانند به جای چهره‌های نظامی بهتر است با حسن روحانی به توافقات 2 جانبه برسند. دوم، برای سران ایران تا بدانند که در نظر مرجعی چون سیستانی تا چه حد اعتبار دارد. و سوم، برای آمریکا و متحدان عرب که دریابند درهای عراق بر روی ایران گشوده است. البته این ویدئو ساعتی بعد از وبسایت دولت حذف شد. مرداد قاسمفر در گفتگو با حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان، ابتدا از او پرسیده که بجز وجه تبلیغاتی دیدار آقای روحانی با آیت الله سیستانی چه اهمیتی دارد. حسن شریعت مداری:
دیدار آقای روحانی از عراق و به دنبال اون دیدارشون از آیت الله سیستانی برای آقای روحانی یک دیدار پرمعنی بوده. از ایشون در قامت یک دولتمرد مقتدر پذیرایی شده و با آیت الله سیستانی هم اجازه ملاقات پیدا کرده، چیزی که احمدی نژاد موفق به انجام اون نشد. اما همه اینها در حقیقت دستاورد چندانی جز یک دستاورد تبلیغاتی نداشته. برای اینکه دولت عراق در پی محدودیت‌هایی که آمریکا وضع کرده و کوششی که دولت مردان عراق برای تنش زدایی با عربستان سعودی می‌کنند، دست چندان بازی برای دادن امتیازهایی که آقای روحانی می‌خواست نداشته. ولی آقای روحانی علاوه بر اون سعی می‌کنه که در جنگ قدرتی که در جمهوری اسلامی به نهایت خود رسیده و آقای خامنه ای سعی کرده در بین روحانیون سوگلی مورد نظر خودش رو آقای رئیسی انتخاب کنه و او را به مقام رئیس قوه قضاییه و نایب رئیس مجلس خبرگان بر بکشه و در بین سردارهایی که رقیب هم دیگه هستند قاسم سلیمانی را بالا بکشه و با دادن نشان ذوالفقار توجه خودش رو به اون نشون بده و در نتیجه معتمدین خودش رو برای زمانی که یک محیط بسیار تنش‌آلودی در جمهوری اسلامی هست نشان بده و برای بعد خودش آماده کنه و در این حال آقای روحانی رو رئیس جنگ اقتصادی بکنه که معلومه که سمتی است که مورد انتقاد همه خواهد بود. در حقیقت ایشون صحنه رو طوری که میخواسته آراسته و سیگنال های کافی به بیرون فرستاده که به آقای روحانی نظر نداره.
آقای شریعت مداری، همه این مسائلی که گفتید درست، اما اهمیت دیدار آقای روحانی با آقای سیستانی ربطش دقیقاً به آنچه که در تهران میگذره چی است؟ آقای سیستانی نه صاحب دولت هست، به هر حال ایشون به جز یک شأن معنوی در جهان شیعه، آیا موقع دیگری رو میتونن برای آقای روحانی درست بکنن؟
بله، آقای روحانی میخواهد بگوید که من با آقای سیستانی که از لحاظ سلسله مراتب مذهبی به مراتب بالاتر از آقای خامنه ایست روابط نزدیک دارم و مورد اعتماد ایشون هستم. اگر آقای خامنه ای هم من را در سلسله مراتب پایین تری قرار میده، رهبر جهان شیعه که آیت الله سیستانی است امروز، من رو خیلی بالاتر از اونها میبینه و به من توجه خاصی داره. پیام این است، اما ممکن است طرف مقابل هم فشار بیاره و فردا آیت الله سیستانی دفترشون اطلاعیه‌ای بده که این یک دیدار تشریفاتی بوده و معنی سیاسی خاصی نداشته. هنوز نمیدانیم که عکس العمل دفتر آقای سیستانی و آقای سیستانی در مقابل این دیدار و فشاری که دیگران خواهند آورد چه خواهد شد.
یک اتفاق خیلی عجیبی در حاشیه این موضوع افتاد و اون هم پخش یک ویدیویی بود که در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت مشهور به پاد منتشر شد و البته ساعتی بعدش حذف شد و گفتن که این اشتباهی بوده، پوزش خواستن، گفتن اشتباهی بوده، اما خود ویدیو الان در فضای مجازی هست. در این ویدیو گفته میشه که دیدار آقای روحانی با سیستانی سه پیام خواهد داشت. یکی به رهبران عراق که نشان بده روحانی مرد قدرتمندی است و بنابراین دولت عراق نیاز نداره با چهرهای نظامی سیاسی دیگری ایران دیدار کنه برای رسیدن به توافقات. دومین پیام به سران ایران است، دقیقا جمله سران ایران رو به کار میبره که ظاهراً آقای روحانی رو جدا میکنه از سایر سران و میگوید که روحانی به سران ایران میگوید از سوی بلندپایه‌ترین روحانی عراق مورد استقبال واقع شده، بنابراین موقعیت بالایی داره در نظر جهانیان یا منطقه. و سومین موضوع پیام به دولت ترامپ و متحدان عرب امریکاست، اما اهمیت موضوع بیشتر در مورد یک و دو این پیامی هست که حذف هم شده. تحلیل شما از این ویدیو چی هست؟
به طور واضحی این ویدیو نشان میدهد که یارگیری ها شروع شده و جنگ قدرت به مرحله یارگیری از بیرون صحنه جنگ داخلی قدرت کشونده شده. آقای روحانی در حقیقت به طور واضحی اینجا پیام میدهد که دولت مردان عراق فهمیدن یا خواهند فهمید که کسی که میتواند از لحاظ اقتصادی و از لحاظ پروژه های عمرانی به آنها کمک کنه ایشان است، نه قاسم سلیمانی که سالها به عراق رفت آمد میکنه و با همه اونها به نحوی در نشست و برخاست مداوم بوده. و همچنین با آقای خامنه ای میگوید که شما نمیتوانید من رو کنار بگذارید و من قادرم یارگیری های وسیعی در سطح علمای شیعه و دیگران بکنم و این نشان میدهد که دیگران هم شروع خواهند کرد به کارهای مشابهی در زمینه یارگیری های اجتماعی. ابتدا ممکنه که از کشورهای همسایه شروع بشه، بعد به داخل ایران به صحنه اپوزیسیون، به جامعه مدنی و جاهای دیگر هم کشیده بشه.
اولین دیدار یک رئیس جمهوری ایران با آیت الله علی سیستانی در عراق، گفتگوی مهرداد قاسمفر رو میشنیدید در همین زمینه با حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی در آلمان. وزیر دفاع ایران میگوید ایران قویاً به هر گونه اقدام دریایی اسرائیل علیه کشتیرانی نفتیش واکنش نشان خواهد داد. هفته گذشته نخست وزیر اسرائیل گفت نیروی دریایی اسرائیل ممکن است به منظور اعمال تحریم‌های نفتی ایالات متحده علیه قاچاق نفت ایران اقدام کند. بکتاش خمسه‌پور گزارش میده.
امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران گفته که ایران توانایی نظامی برای رویارویی با هر گونه مداخله احتمالی اسرائیل را دارد و افزوده است که جامعه بین المللی هم چون این اقدامی را به گفته وی نمیپذیرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی روز چهارشنبه اظهار داشته که چنین رویارویی به عبارت وی یک ناامنی بین المللی و راهزنی تلقی خواهد شد و هشدار داده است اگر یک چنین اتفاقی بیفتد آن را محکم پاسخ می‌دهند. وزیر دفاع ایران نسبت به توانایی‌های نیروهای مسلح ایران برای نگهبانی از خطوط کشتیرانی کشور به بهترین شکل در صورت هر گونه تهدید احتمالی ابراز اطمینان کرده است. همزمان سرلشکر پاسدار غلام علی رشید اعلام کرده است که به گفته وی دشمنان از هر گونه رویارویی با ایران سرافکنده و پشیمان خواهند شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی روز چهارشنبه در جمع فرماندهان سپاه و نیروهای مسلح در یک رزمایش نیروی هوافضای سپاه در استان هرمزگان اظهار داشته در حالی که ایران از هیچ جنگی استقبال نمی کند اما برای پاسخ به هر گونه تجاوز کاملا آماده است. نخست وزیر اسرائیل از کل جامعه بین المللی خواسته است تا از اقدامات جمهوری اسلامی جهت قاچاق نفت ایران و دور زدن تحریم ها از طریق دریا یا به هر وسیله دیگر جلوگیری کند. حسین آریان، کارشناس امور دریانوردی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا پاسخ تهران را دیرهنگام می خواند.
با اینکه دیر هنگام جواب دادم ولی چون یه صحبتایی بود مطرح شده از طرف اسرائیل این کارو کرده. از نظر عملی واقعا نمیتونه اسرائیل کاری انجام بده. ببینید شما اگه بخواید وارد یک نفت کش بشید و این رو بازرسی بکنید، حالا تحت هر پرچمی باشه، پرچم ایران، پرچم هر کشور دیگه، نفت کشای ایران ممکنه تحت پرچم یک کشور دیگه حرکت بکنه، باید اجازه بگیرید چون جزء خاک اون کشور محسوب میشه و در عین حال این برخلاف قوانین بین المللی دریا هاست. شما نمیتونید این کار را بکنید مگر اینکه اون کشوری که تحت اون پرچم اون شناور داره دریا نوردی بکنه اجازه بده به نیروی دریایی اسرائیل که وارد اون کشتی بشن و بازرسی بکنن. در غیر این صورت فقط مسئله پایش هست و تحت نظر گرفتن رفت آمد نفتکشای ایران.
بنیامین نتانیاهو هفته گذشته طی یک مراسم نیروی دریایی اسرائیل گفت که اقدامات مخفی جهت نقل و انتقال نفت ایران همچنان ادامه دارد و اینکه جمهوری اسلامی به همان روش‌هایی متوسل می‌شود که قبل از معامله هسته‌ای سال 2015 میلادی از آنها استفاده کرده است. نخست وزیر اسرائیل افزوده است که جمهوری اسلامی تلاش دارد تحریم ها را از طریق قاچاق نفت در مسیرهای دریایی دور بزند و به گفته وی تا حدودی که این اقدامات وسعت یابد نیروی دریایی اسرائیل نقش مهمتری در جلوگیری از آن خواهد داشت. مقامات ارشد جمهوری اسلامی تصریح کردند که با افتخار تحریم ها را دور خواهند زد. روشن نیست اسرائیل چگونه جلوی چنین فعالیت های کشتیرانی را میگیرد یا اینکه آیا در مقابله مستقیم در دریا با شناورهای ایرانی خطر می کند؟ نیروی دریایی اسرائیل شامل ناوچه‌های سبک موشک‌انداز و یک ناوگان کوچک زیردریایی گزارش شده که بیشتر در دریای مدیترانه و دریای سرخ فعال است. حسین آریان اقدامات اسرائیل را محدود به امور نظارتی می داند.
کارهایی رو که میتونه اسرائیل بکنه با توجه به توان نیرو دریاییش این خواهد بود که فقط مانیتور بکنه تردد نفتکش‌های ایران رو، اگر خلافی سرزده این رو گزارش بکنه به اطلاع سازمان‌های بین‌المللی برسونه، ولی تا کنون چنین نشانی ما نداشتیم و اگر بخواد ایران دست به چنین کاری بزنه، مثلا نفتکش‌ها رو دستگاه‌های ترانسپاند اسکندر یا ردیابش رو خاموش بکنه، خب این کار فقط میتونه از نظر بصری انجام بگیره. برای نمونه واحدهای شناور اسرائیل در حوالی ورودی کانال سوئز از طریق دریای سرخ اونجا گشت بزنن و این رو گزارش بکنن. ولی به باور من بیشتر این صحبت‌های بنیامین نتانیاهو بود سیاسی داره و مصرف داخلی داره. از یه جهت که انتخابات اسرائیل پیش روی، و از طرف دیگر از نظر سیاسی با توجه به ائتلافی که بین دو حزب اسرائیل به وجود اومده، حزب بنیامین نتانیاهو شانس اونچنان بالایی در این انتخابات نداره.
مئر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل، هم در گفتگو با رادیو فردا تدابیر و ملاحظات اسرائیل را بیشتر در حوزه اطلاعاتی دانسته است.
به نظر من نیروی دریای اسرائیل مستقیما جلوی قاچاق نفت ایران رو نخواهد گرفت، چون میتونه منجر به جنگ بشه. ولی چیزی که احتمالش وجود داره این هستش که قدرت اطلاعاتی که نیروی دریای اسرائیل داره از اون میشه استفاده کرد، و احتمالش هم وجود داره که حضور نیروی دریای اسرائیل در مناطقی که میشه گفت نفت قاچاق میشه و از اونجا بعد از رصد قاچاق نفت مثلا اطلاع دادن به کشورهایی که میتونن مستقیما جلوی این قاچاق رو بگیرن، مثل ایالات متحده یا کشورهای اروپایی.
کارشناسان دریانوردی طرق مختلف قاچاق نفت ایران را، تغییر نام کشتی‌ها یا ثبت پرچم یا به عبارتی تغییر ثبت ملیت کشتی‌ها، خاموش کردن فرستنده‌های موقعیت یابی کشتی‌ها و نقل و انتقالات کشتی به کشتی نفت به دور از ساحل و مراکز عمده تجاری برشمردند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. اگر تا پایان مجله همراه ما باشید، گزارش‌ها و تحلیل‌های دیگری رو هم خواهید شنید، اما فعلا نگاهی کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. معاون امور تروریست و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا با تایید خبر تشکیل یک نهاد و مالی ویژه در این وزارتخانه اعلام کرد که این نهاد نظارت بر فعالیت‌های مالی ایران را بر عهده خواهد داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سومین روز سفر خود به عراق با آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه در شهر نجف دیدار کرد. دو مقام ارشد اتحادیه اروپا صدور حکم زندان و شلاق برای نسرین ستوده وکیل زندانی را محکوم کردند. در پی دو حادثه سقوط بوئینگ 737 در یک سال گذشته، اتحادیه اروپا و شماری دیگر از کشورها پرواز این مدل از بوئینگ را متوقف کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی برای حفظ روابط خود با عراق از کسی اجازه نمیگیرد. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز دوشنبه گفته بود جمهوری اسلامی قصد دارد عراق را به یکی از استانهای خود تبدیل کند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران مقامهای جمهوری اسلامی را به تشدید سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلا، فعالان کارگری و صنفی متهم کرد. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید 927 مؤسسه، فرد، کشتی و هواپیماهای ایرانی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران با صادرات نفت و گاز خود به دنبال نفوذ در خاورمیانه است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که در آستانه 12 سال ناپدید شدن رابرت لوینسون پس از سفری به جزیره کیش، آمریکا بار دیگر از ایران خواست آقای لوینسون را به خانواده‌اش بازگرداند. در همین باره محمد حسین آقاسی وکیل خانواده لوینسون میگویند تحولاتی در پرونده ایجاد شده و بازپرس پذیرفته تا روند تحقیق با احضار یکی از شاهدان این پرونده ادامه یابد، اگرچه دستگاه قضایی هنوز آدرسی برای احضار او در اختیار ندارد. این فرد داوود صلاح الدین است که یکی از مخالفان جمهوری اسلامی را در آمریکا کشته بود و بنابر گزارش‌ها اکنون در ایران به سر می‌برد. او مدعی است که آخرین کسی است که آقای لوینسون را دیده. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در گفتگو با همکارم هانا کاویانی درباره این روند توضیح داده. محمد حسین آقاسی:
این پرونده الان بیش از 10 ساله، نزدیک 11 ساله که من در تعقیبش هستم. ابتدا در کیش پرونده تشکیل شد و چون در اونجا دیدم کارایی لازم رو نهادهای امنیتی و رسیدگی کننده ندارن، از رئیس قوه قضاییه که اون موقع مرحوم شاهروزی بود طبق مقرراتی که وجود داره درخواست کردم که پرونده به تهران بیاد و وقتی که تهران آمد یکی دو تا مرجع رسیدگی عوض کرد و الان پرونده در دادسرای امنیت اوین هست و دقیقاً این درست مطلبی که فرمودید در این زمینه هستش که تا مدت‌ها رکودی در رسیدگی بود و متاسفانه مراجعات من و استدعاهایی که من می‌کردم تقریبا ناشنیده و نادیده گرفته میشد. تا سرانجام حدود 7-8 ماهی هستش که بازپرس محترم پرونده وارد این رسیدگی ها شد و به تقاضاهای من داره ترتیب اثر داده میشه که از جمله اونها بود احضار کسی که در شب حضور لوینسون در کیش با او بوده و ملاقات هایی که من کردم با این شخص دروغ هایی رو به من گفت که من عیناً برای دادسرا و در فرمانده منعکس کردم. بررسی هایی که من کردم متوجه شدم که ایشون مطالبش منطبق با واقعیت نیست. همه چیز رو من استثنا داره که نمیتونم چون پرونده محرمانه است مطرح بکنم، ولی تحقیق از این شخص میتونه راهگشا باشه برای اینکه مشکل بین ایران و آمریکا هم در مورد آقای لوینسون حل بشه.
مشخصا داریم راجع به آقای صلاح‌الدین صحبت میکنیم.
دقیقاً همینطور هستش. بنفیلد هست اسم آمریکاییش و چون مسلمان شده داوود صلاح‌الدین و خود من با ایشون ملاقات کردم، عکسایی رو ارائه کردم به بازپرسی. در ملاقاتی که داشتم در هتل شراتون ایشون صحبت‌هایی که کردن عیناً منعکس کردن در فرمانده و دروغ بودنش رو هم مطرح کردن، ولی تا به حال توجه نمی‌شد و بالاخره الان که می‌خوایم احضارش بکنیم آدرسش رو ما نداریم و طبیعتاً یک کسی با این وضعیت که به هر حال پناهنده است باید مشخصات و نشانیش در نهادهای مرتبط با موضوع پناهندگان وجود داشته باشه. استلام‌هایی که آقای بازپرس کرده متأسفانه با در بسته مواجه شدیم و اگر همکاری با ما بشه و واقعاً این موضوع شکافته بشه که این شخص کجاست و یک تحقیقات جدی صورت بگیره، من تصور می‌کنم که مشخص بشه که واقعا این مرد کجاست و چی شده.
آقای آقاسی، میشه مشخصا بگیم که این پرونده‌ای که الان شما دارین میگین که در دست هست، سالهاست که دنبال میکنید، این پرونده به چه منظور گشوده شده؟ برای یافتن لوینسون یا برای یافتن سرنخی برای یافتن لوینسون؟
ببینید، زمانی که خانواده لوینسون به من مراجعه کردن با تحلیلی که من داشتم به اونها گفتم نظرم راجع به این پرونده چی هست، حالا برای مسائل تبلیغات سیاسی اعتقاد من اینه که دولت قانونی ایران این آدم رو دستگیر نکرده بلکه به طریق دیگه ربوده شده در ایران. حالا چه کسانی که برای دولت هستند این رو ربودن به چه علتی و میدونیم هم که زنده است چون که بعد از اون چند چیز ازش منتشر شد،
ولی الان سالهاست که خبری ازشون نیست. یعنی بعد از اون
داشتیم چرا تماس هایی بوده که به هر حال توجه رو جلب کرده که این آدم نباید فوت کرده باشه. ما یک اصلی هم داریم که اصل بقا یا استصحاب هست، اگر کسی در یک وضعیتی بود تا زمانی که خلافی ثابت نشده اون وضع رو ما برقرار میدونیم و اون عبارت از اینکه این آدم زنده در ایران بوده تا چند سال بعد هم و بعد از اون هیچ خبری ازش نشده چون که نتیجه نگرفتن اونهایی که مخاطره میکردن یا فیلم میخوردن. نهایتا اگر و البته مدارکی هم موکلین من در اختیار من گذاشتن که به بازپرس محترم ارائه کردم در حال بررسی راجع به صحت صحبت اون هستیم، اون رو به هیچ وجه نمیتونم راجع به صحبتی بکنم، ولی ما تلاشمون رو میکنیم در حال امیدوارم که دولت ایران هم و یا مقامات قضایی و اطلاعاتی هم این همکاری ها و جدیت ها رو ادامه بدن تا بتونیم این یک مشکل رو حلش بکنیم.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران و وکیل خانواده رابرت لوینسون.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما.
من کاویانی هستم.
کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
دیدگاهتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12، شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. از طریق تلگرام رادیو فردا هم میتونید با ما در تماس باشید. محمد سرافراز، رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بر اساس نظر وزارت اطلاعات چند هزار نفر از هنرمندان و کارشناسان در این سازمان ممنوع کار و ممنوع ورود هستند. همکارم شاهین بشیری در همین زمینه گفتگویی داشته با مهدی عبداللهزاده، خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر در سوئیس که میشنوید.
واقعیتش این هستش که هنرمندا در طی این سالها تونستن از سانسورها و معیارهای ثابت سانسور به یک خودسانسوری برسن و بر مبنای اون عملکردی مطابق با اصول تعریف شده سازمانی مثل صدا و سیما داشته باشن. اما مشکل اصلیشون اینه که معیارهای غیر ثابت و عمدتا سلیقه‌ای باعث میشه که ناخواسته وارد یک موقعیت غیر منتظره بشن و به تبع اون ممنوع‌کاری براشون پیش بیاد. یعنی در واقع تعدد سلیقه‌ها و معیارها باعث سردرگمی و ابهام میشه. مشکل دوم هنرمندا این هستش که با یک ارگان خاص به عنوان یک ارگان مرجع سر کار ندارن و با سازمان‌های موازی روبرو هستن. یه موقعی بود که هماهنگی مثلا با بسیج صدا و سیما کافی بود تا یه تهیه کننده یا یه بازیگر یا یه مجری بتونه با خیال راحت و در محدوده‌ای که براش تعیین شده به فعالیت بپردازه. اما الان دست کم 4-5 تا مرجع مختلف مثل سازمان‌های موازی اطلاعات، قوه قضاییه و مراکز مختلف تصمیم‌گیری دیگه وجود داره که عملاً راضی نگه داشتن همه‌شون کار بسیار سخت و بعضی وقت‌ها اصلا غیر ممکنه. جدا از اون نظرهای گاه و بیگاه معمولا منفی یک شورای سیاسی و غیر متخصص هم میتونه بعضی وقتا کار رو به جای باریک بکشونه.
آیا این تعداد از هنرمندان و هنرپیشه‌هایی که ما الان در صدا و سیما می‌بینیم دارن کار می‌کنن، یعنی اینها واقعا تمام اصول رو رعایت کردن که الان دارن کار می‌کنن یا نه دلیل دیگه‌ای داره؟
دلیلش این هستش که اون همین مقدار ابهام و سردرگمی که توی معیارهای سانسور و یا در واقع معیارهای صدا و سیما هستش، همونها هم به اندازه کافی و به طور یک سان اعمال نمیشه. شرایط دیگه ای که در واقع اصلا هیچ ربطی نه به خود اون معیارهای سانسور داره و نه به معیارهای حرفه‌ای ربطی داره وجود داره که اونها در واقع باعث میشه که یک کسی بتونه از یک خط قرمز خیلی هم عبور بکنه و در حاشیه امن کماکان قرار داشته باشه و برعکس حتی به اون خط قرمز مورد نظر حتی نزدیک هم خیلی نشده باشه، ولی به خاطر اینکه زیر ذره بین قرار داره و یا یک چهره مستقل هست و ارتباط خیلی قوی نداره با آدم‌های سرشناس و توانمند و قدرتمند در اون چارچوب، میتونه بیشتر مورد آسیب قرار بگیره. بنابراین این هم خودش دامن میزنه به اون سردرگمی که نمیشه در واقع یک مسیر از پیش تعیین شده رو در واقع پیش رفت و مطمئن بود که آسیبی به اون شخص وارد نمیشه.
به زیر ذره بین بودن اشاره کردین، آیا ممکن هست چنین چیزی اتفاق بیفته که احیانا یک هنرمند به دلایل خاصی که شاید اصلا مشخص هم نباشه زیر ذره بین بره و حساسیت های خاصی در موردش ایجاد بشه که شاید اصلا کار خاصی هم نمیکنه، شاید واقعا همه نکات رو هم رعایت میکنه، ولی به دلیل اینکه حساسیت ها روش ایجاد شده عملا نتونه کار بکنه؟
بعد طبیعتا خیلی مرسوم و رایجه و با نمونه‌های بسیارش رو دیدیم و زیر ذره بین بودن میتونه به دلایل مختلف باشه. بعضی وقتا موفقیت غیر منتظره یک بازیگر یا یک مجری میتونه حساسیت برانگیز باشه و در مواردی حسادت برانگیز. خود این میتونه باعث بشه که آدم‌ها، کسایی که در واقع در مرجع تصمیم گیری قرار دارن، به دلایل مختلف و انگیزه‌های مختلف بخوان که دایره عملکرد اون آدم رو محدود بکنن، یا میخوان که پا رو از حد فراتر نذاره، یا نمیخوان تبدیل بشه به یه چهره، یا به هر دلیل یک موقعیتی پیش میاد که ترجیح میدن اون آدم رو محدود بکنن. عمدتا این دلایل همونطور که میبینیم دلایل غیر حرفه‌ای است و متکی به راهکارهایی است که میتونه به ثبات از نظر اون سیستم منجر بشه.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید و گفتگو با مهدی عبدالله‌زاده، خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر، درباره اینکه رئیس سابق صدا و سیما گفته چند هزار هنرمند در این سازمان از سوی نهادهای امنیتی ممنوع کار هستند. اما در ادامه مجله شامگاهی گزارشی بشنوید که گزارش سالانه شرکت مرسر وین پایتخت اتریش را برای دهمین سال پیاپی دارای بالاترین کیفیت زندگی در جهان ارزیابی کرده. در گزارش تازه این بزرگترین شرکت مشورتی منابع انسانی پیرامون کیفیت زندگی در شهرهای دنیا همچنین شهرهای اروپای غربی از نظر ایمنی در صدر قرار گرفتن. بکتاش خمسه‌پور گزارش میده.
گذشته از وین پایتخت اتریش که یک دهه است در رأس رده‌بندی گزارش سالانه مرسر از نظر کیفیت بالای زندگی جای داشته، لوکزامبورگ در گزارش امسال از لحاظ ایمنی در صدر قرار گرفته است. از دید شاخص کلی کیفیت زندگی پس از وین، زوریخ در سوئیس در رده دوم و ونکوور در کانادا، مونیخ در آلمان و اوکلند در نیوزیلند به طور مشترک در رده سوم ارزیابی شدند. افزون بر سوئیس که با داشتن زوریخ، ژنو و بازل سه شهر در جمع ده شهر نخست از نظر کیفیت بالای زندگی دارد، آلمان هم با داشتن مونیخ، دوسلدورف و فرانکفورت در همین جمع حضور دارد. در فهرست مرسر تنها نام یک شهر از ایران به چشم می‌خورد، تهران در رتبه 199. در مطالعه مرسر از چگونگی کیفیت زندگی در شهرهای مختلف، برای نمونه پاریس در رتبه 39، لندن 41، نیویورک 44، توکیو 49، لس آنجلس و میامی 66، دبی 74، پکن 120، استانبول 130، دهلی نو 162 و مسکو در رتبه 167 ارزیابی شدند. در بررسی شرکت مرسر شرایط زندگی در شهرهای مختلف بر مبنای 39 مؤلفه در قالب 10 حوزه تجزیه و تحلیل می شوند که عبارتند از محیط سیاسی و اجتماعی، محیط اقتصادی، محیط اجتماعی فرهنگی، ملاحظات پزشکی و بهداشتی، مدارس و آموزش، خدمات عمومی و حمل و نقل، تفریح، کالاهای مصرفی، مسکن، محیط طبیعی. در گزارش امسال رده‌بندی جداگانه‌ای در زمینه امنیت شخصی ارائه شده که ثبات داخلی شهرها را بر اساس سطوح جرم، اجرای قانون، محدودیت‌ها بر آزادی شخصی، روابط با کشورهای دیگر و آزادی مطبوعات بررسی کرده است. در گزارش مرسر اشاره شده که امنیت شخصی سنگ بنای ثبات در هر شهری است که بدون آن کسب و کار و استعداد مجال رشد پیدا نمی کنند. از حیث امنیت شخصی، پس از لوکزامبورگ که به عنوان ایمنترین شهر دنیا معرفی شده، هلسینکی پایتخت فنلاند و شهرهای بازل، برن و زوریخ در سوئیس به طور مشترک در رده دوم شناسایی شدند. شرکت مشورتی مرسر سالانه شرایط زندگی در بیش از 450 شهر روی زمین را ارزیابی می کند و گزارش امسال 21مین گزارش سالانه اش به شمار می رود. مرسر که در سال 1945 میلادی تأسیس شده و مقر اصلیش در نیویورک است، با دفاتری در 180 شهر در 40 کشور و بیش از 21,000 کارمند و درآمدی بالای 4 میلیارد دلار که در عرصه بین المللی در بیش از 130 کشور فعالیت دارد، بزرگترین شرکت مشورتی در امور منابع انسانی در جهان شمرده می شود.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید درباره این موضوع که در گزارش سالانه شرکت مرسر وین پایتخت اتریش برای دهمین سال پیاپی دارای بالاترین کیفیت زندگی در جهان ارزیابی شده. دیدگاهتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12، شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. از طریق تلگرام رادیو فردا هم میتونید دیدگاهاتونو با ما در میون بذارید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید، از جمله این گزارش که همکارانم منتشر کردن. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بدون ذکر نام برخی از کشورهای منطقه رو متهم کرد که با صرف دلارهای نفتی اجرای پروژه‌های مشکوک هسته‌ای را در دستور کار قرار دادن. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما رادیو فردا بخونید و همچنین در بخش خبرخان وبسایت ما هم میتونید تازه ترین خبرها رو دنبال بکنید. در ادامه شنونده برنامه صدای دیگر از رویا کریمی مجد باشید. من وحید پورسا لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
8 مارس روز جهانی زنان هم سپری شد، در حالی که زنان ایرانی تحت فشار و تهدید و ممنوعیت نتوانستند آن روز را آنگونه که باید پاس بدارند. با من رویا کریمی مشت و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. از روزی برای برابری جنسیتی تا ایجاد تعادل در جهانی مرد محور، زنان در روز جهانیشان در بیشتر کشورهای جهان تلاش کردند تا بار دیگر برای دستیابی به حقوق برابر و صدای اعتراضشان را به گوش همه برسانند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز 8 مارس در پیامش برابری جنسیتی را مسئله‌ای در رابطه با قدرت دانست و گفت: ما در جهانی مرد محور و با فرهنگی مرد محور زندگی می‌کنیم و حقوق زنان تنها در موضوعات عینی در نظر گرفته می‌شود. وبسایت روز جهانی زن نیز در کنار سایر موضوعات به نابرابری پرداخت دستمزد بین زنان و مردان در سطح جهان تاکید کرد و خواستار تلاش برای برابری آن شده بود. زنان در برلین، روم و حتی غزه به خیابان‌ها رفتند تا به نابرابری‌ها اعتراض کنند و از حاکمان بخواهند تا برای دستیابی آنها به برابری کمک کنند. در ایران اما روز جمعه 17 اسفند ماه در سکوت گذشت. همیرا، یکی از مخاطبان برنامه صدای دیگر، در مورد برگزاری مراسم روز جهانی زنان در ایران میگوید:
امسال به مناسبت 8 مارس برنامه‌های مختلفی برگزار شد در تهران و در شهرهای دیگه مثل مشهد، سنندج، تبریز. در تهران به نوعی مراسم خصوصی بوده که در قدر فضای خانه ها برگزار شده و گاه مراسمی بوده که در فضای عمومی برگزار شده. بیشتر مراسم البته در فضای عمومی برگزار شده، منتها برگزار کنندگان هم برای پیدا کردن جا در حقیقت در مسئولیت های زیادی بودن، گاه برنامه ها کنسل شده، مجبور شدن که فضاشون رو تغییر بدن. مثلا برنامه ای که انجمن مطالعات زنان برگزار میکنه کنسل شده و مجبور شدن که جای دیگه برگزار کنن، به این دلیل که قرار بود از خانم زیلا بنی یعقوب تقدیم بشه.
خبرهای رسیده از برخی شهرها حاکی از این است که اجازه برگزاری هیچ مراسمی به زنان داده نشده. آنگونه که همیرا میگوید، در تهران هم نیروهای امنیتی همه مراسم احتمالی را تحت نظر داشتند.
قبل از برگزاری توسط اطلاعات خواسته شدند و از قول اونها به فعالان زن گفته شده که مراقب برنامه‌ای که برگزار می‌کنن باشن و فعالان هم برای اینکه به نوعی یک صدای وجود داشته باشه، یک صدا رو زنده نگه دارن، تلاش کردن در یک چارچوب هایی در حقیقت برنامه ها باشن و خیلی سویه انتقادی نداشته باشن و سیاست های نظام در حول مسائل زنان رو با صراحت نقد نکنن. یک اکت خیابانی که قرار بوده توسط بخش از فعالان زنان برگزار بشه، قبلش با احضار یکی از دوستان برگزار نشده. متاسفانه ما همیشه با برخوردهای اینچنینی مواجه هستیم و خب این خیلی تاثیر میگذاره در اینکه برنامه ها نتونن برنامه های خارج از یک سری فضاهایی باشن که بشه مخاطب عمومی تری را جذب کنن.
فرارسیدن 8 مارس را به زنان ایرانی شاد باش میگویم. این روز فرصتی است برای گرد همایی زنان و بیان نگرانی ها و دستاوردهای آنها در یک سالی که پشت سر گذاشتند. هرچند این گرد همایی ها با وجود حکومت کنونی چندان میسر نیست، ولی امید می رود که زنان ایرانی بتوانند این تابو را نیز مانند بسیاری تابوهای دیگر ایدئولوژیک بشکنند. در حکومت پس از انقلاب، زنان در 8 مارس 57 از پله آن بالا رفتند و بر علیه حجاب اجباری اعتراض کردند.
پیام تبریک مهرانگیز کار فعال حقوق زنان ساکن آمریکا را به مناسبت روز جهانی زنان شنیدیم. در داخل ایران هم برخی از مسئولان روز جهانی زنان را تبریک گفتند. از جمله معصومه ابتکار در پیامی توییتری نوشت که هرچند روز زن در ایران روز تولد دختر پیامبر مسلمانان است، ولی منافاتی با اینکه روز جهانی زن کنار زنان جهان باشته ایم ندارد. شاهین دخت ملاوردی، معاون پیشین حسن روحانی در امور زنان، هم نوشت بی تردید خلاقیت ها و هوشمندی های هر جامعه برای رفع تبعیض ها هم با دیگر جوامع اشتراکاتی دارد و هم ویژگی های منحصر به فرد و بومی خود را دارست. این توجه مسئولان در حالی است که به گفته همیرا تعداد جوانانی که نسبت به تبعیض ها علیه زنان حساس شده اند افزایش یافته است.
ما با خیلی جوانانی مواجه میشیم که تازه در حوزه زنان مطالعه میکنن، حالا یا دانشجوی حوزه های علم اجتماعی هستن یا توی حوزه های مهندسی یا فنی تحصیل میکنن، اما مخاطب برنامه های زنان هستن و ما اونها رو میبینیم توی این برنامه هایی که تو سبت 8 مارس هم برگزار شده و حضور این چهره های جدید من احساس میکنم نوید خوبی هست برای جنبش زنان.
شاید حضور همین نسل جوان است که سبب شده استراتژی برگزاری مراسم در ایران نیز تغییر کند.
امسال خوبی که وجود داشته اینه که ما می‌بینیم برنامه‌های زیادی اجرا شده. تقریبا از 11 اسفند ما برنامه داشتیم و تا دوشنبه آینده که فکر می‌کنم میشه 20 اسفند ما برنامه در حوزه زنان هست. در حقیقت فعالان مختلف تو این حوزه برنامه‌های مختلفی رو برگزار کردن، از نشست نقل و بررسی کتاب بوده، پژوهش‌هایی که در حوزه زنان انجام شده بررسی اونها بوده، نمایش فیلم بوده، سخنرانی اجرای موسیقی و برنامه هایی از این دست بوده که فعالان زنان تلاش کردن اونها رو برگزار کنن. اگرچه حالا در تمام این برنامه ها یک سری محافظه کاری هایی هم اعمال شده برای اینکه اون تریبون رو از دست ندن یا اون فضا رو از دست ندن، اما به هر حال تلاش کردن صدای خودشون رو حتی در جمع های محدود هم منعکس کنن.
8 مارس روزی برای تجلیل از زن نیست، روزی است برای بزرگداشت و تأکید بر حقوق و آزادی زنان. 40 سال پیش انقلابی که بنا بود زندگی بهتری برای همه ایرانیان میسر کنه، زنها رو از حقوقی که پیش از اون داشتن و کافی هم نبود محروم کرد. جمهوری اسلامی نظامی بنا نهاد که به نام خدا و مذهب تبعیض جنسیتی رو مقدس کرده. حجاب اجباری پرچم این نظامه که جز فقر و فساد و تبعیض برای شهروندان حاصلی نداشته. تجربه این 40 سال به روشنی نشون میده که دستیابی زنان ایرانی به حقوق انسانی و آزادیشون جز با جدایی دین از دولت و برقراری حقوق شهروندی دموکراتیک میسر نخواهد شد. امید که هر روز گامی بلندتر در جهت تحقق این پیشمندات برداریم و مبارک باد روز 8 مارس برای همه زنان ایران.
پیام تبریک شهلا شفیق، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل زنان ساکن فرانسه را شنیدیم. با همه محدودیت هایی که برگزاری روز جهانی زنان در ایران با آن مواجه بود، اما همیرا میگوید که همچنان به سال آینده امیدوار است.
امیدوارم که جنبش زنان با وجود همه اختلافهایی که ممکنه به لحاظهای عقیدتی با هم داشته باشن، اما بتونن پرتوان پیش برن و 8 مارس آینده ما بتونیم تو خیابون باشیم و این روزی رو که همه زنها تو کشورهای مختلف، حتی مثلا توی کشورهای اسلامی مثل ترکیه، افغانستان، بیرون از خونه هاشون روز رو جشن میگیرن و در مورد حقوقشون صحبت میکنن، امیدوارم ما هم بتونیم یک روزی در خیابان 8 مارس رو جشن بگیریم.
برنامه صدای دیگر این هفته رو با صدای آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، به پایان میرسونیم.
تبریک میگم روز 8 مارس رو به همه شنونده های شما، به همه زنان و مردان ایرانی که برای برابری جنسیتی در کشور ایران و حتی در مرزهای فراتر از ایران مبارزه میکنن. به نظر من گرامی داشته این روز اهمیتش به همین مبارزه هست و همین تلاش برای تغییر شرایط.
امیدوار باشیم به روزی که نیازمند این مبارزه نباشیم و 8 مارس برای ما تکریم مبارزه هایی بوده که تا روز برابری جنسیتی، تا روز بدون تبعیض داشتیم. امیدوار باشیم به جامعه بدون تبعیض، امیدوار باشیم به جامعه این که انسان و کرامت انسانی بزرگ داشته میشه و تفاوت ها مبنای تبعیض نیست.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.